بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين لا سيما مولانا بقية الله في الأرضين أرواحنا فداه وعجل الله تعالى فرجه لعنة الله على أعدائهم إلى يوم الدين. خب روز شروع درس بعد از سال جدید هست، تبریک عرض میکنیم ایام پیشین رو و حلول سال جدید شمسی رو و همینطور عید سعید فطر رو بر عزیزان. در یک روایت آمده است که حضرت می‌فرمایند که 3 روز بعد از عید فطر روزه نگیر، انها ایام و اکل و شرب. حالا اگر بگیم تا روز 4 که 3 روز بعد از عید جای تبریک داره، دیگه شاید از روز 5 و 6 دیگه جای تبریک نداره، ولی در این حال به اعتبار گذشته عرض می‌کنم. انشاءالله که خدای متعال در سال جدید و بعد از ماه مبارکی که خدای متعال توفیق بندگی انشاءالله به ما داده است و یک دستاوردهایی رو، یک برکاتی رو کسب کردیم از این ماه مبارک، بتوانیم که حفظ بکنیم و این اندوخته ها رو در طول سال به کار بگیریم و به کارمون بیاد انشاءالله. در سال جدید هم یک سال توأم با موفقیت در عرصه های علمی، در عرصه های معنوی، خب البته در عرصه های مادی هم خوب انسان یک توسعه‌ای در زندگیش انشاءالله ایجاد بشه به عنایت خدای متعال، به اعتبار به عنایت مالک الملوک خدای متعال که سبب ساز است در همه عرصه های فردیمون و البته عرصه های اجتماعی و جامعهمون انشاءالله یک توفیقاتی حاصل بشود که خب این حمله موشکی هم که عدو مؤمنین و مسلمین انجام شد، یه توفیق بزرگی است که این رو هم به فال نیک میگیریم که این اتفاق خجسته‌ای که افتاد، امیدواریم که انشاءالله تبعات خوبی هم داشته باشه و خدای متعال اگر بناست تبعات منفی هم داشته باشه، این تبعات منفیش رو بردارد به عنایت حضرت ولی عهد ارواح فداه و یک زمینه برای و مقدمه برای ظهور اون حضرت و فرج مزیل الحرج اون بزرگوار باشد انشاءالله. ما در این کتاب شخص اعتباری 3 باب عمده داشتیم دیگه. باب اول راجع به بفرمایید که ماهیت شخص اعتباری و حقیقت شخص اعتباری بود. باب دوم راجع به ادله اعتبار و اعتراف شرع به این حق شر، به این شخص اعتباری، به این ماهیت بود که آیا شعار مقدس این ماهیت رو پذیرفته است یا نه، که این مباحث تمام شد. باب سوم این کتاب که مباحث شاید پردامنه این کتاب رو شامل می شود، احکام شخص اعتباری است. حالا بعد از آن که حقیقتش رو شناختیم، ثابت هم کردیم که شارع فی الجمله این حقیقت رو به رسمیت شناخته، این چه احکامی داره؟ ما وارد باب سوم هم شدیم البته، منتها این باب سوم یک مباحث مقدماتی داشت، بحث احکام، که این مباحث مقدماتی خودش مباحث مهمی بود که برای نیمه دوم سال ولو از باب سوم کتاب شروع کردیم. این مقدمات البحث که یکی از مقدمات عمدهش یک مقایسه بین شخص طبیعی و شخص اعتباری در احکام بود و مهمتر از او بحث، عرض میکنم که رابطه مدیر با شخص اعتباری بود. این مباحث گذشت و تمام شد، حالا میخواییم بریم سراغ احکام و اولین حکمی که در مورد شخص اعتباری، حکم وضعی که میخواییم مورد بررسی قرار بدیم، احکامی هم که میگیم این احکام وضعی منظورمون هست، احکام تکلیفی. احکام وضعی، احکام تکلیفی حالا ممکنه یک ارگانی مثل فرد بفرمایید که ستاد امر معروف و نهی از منکر، یک واجباتی بر عهده این ستاد به عنوان یک شخص اعتباری باشه. اینها در جای خودش در فقه باید مورد بررسی قرار بگیره. ما فعلا احکام وضعی میگیم. یکی از مهمترین احکام وضعی ملکیت است، مالکیت است، و این در فصل اول باب سوم کتاب ملکیت شخص اعتباری مورد بررسی قرار میگیره. خب اولا ملکیت حقیقتش چیه؟ این یه بحث دامنداری در فقه هست. نظرم میاد که از بزرگان میفرمودن که مرحوم آیت الله میلانی، مرحوم آقای حاجی هادی میلان که در مشهد ایشون مرجعیت داشتند و همونجا از دنیا رفتند و قبر مطهرشون هم یکی از نزدیکترین قبرها به ذریح مطهر آقای امام رضا هست. ایشون یه مدتی در نجف بودن و درس خارجی داشتن، در درس خارجی مکاسب، فقط شاید 6 ماه در این درس خارج از حقیقت ملکیت صحبت می‌کرد. حقیقت الملکیه، اینکه انسان مالک این کتاب هست. حقیقت ملکیت چیه؟ خب مطالب خیلی دامنه‌دار و مقدمات فلسفی و دقت‌های اصولی و اینهاست. حالا هیا میگن اصول خیلی متورم شده. نه، از گذشته اینطور بوده، یعنی مباحث مبسوط و اینها داشتن بزرگان ما. گاهی خب حالا البته ما نمیخوایم به ایشون نسبت، ولی گاهی وضعیت مباحث مبسوط زورآزمایی علمی بوده، یعنی وقتی میخواد طرف خودش رو به عنوان این که احاطه بر مطالب علمی داره مطرح بکنه، خب این مطالب نه واقعا جا هم شاید داشته باشه. حالا اینکه حقیقت ملکیت چیه خودش بحث علمیه، اما ما میدانیم این مقدار میدانیم که الملکیت و علاقتون خاصتون بین المالک و المملوک، خلاصه یک ارتباطیست، یک در واقع علقیست مخصوص بین مالک و مملوک، یک رابطهیست بین این آقا و این کتاب که اسم این رابطه رو میگذاریم ملکیت. که این رابطه علاوه بر این که در اشخاص طبیعی حتما وجود داره، اسلام معترف است به ملکیت خصوصی و ما مثل مارکسیسم اینطور نیست که ملکیت و مالکیت رو قبول نداشته باشیم، بگیم همه مردم نسبت به همه اموال با هم اشتراکیان، مالکن، هیچ کسی مالک چیزی نمیشود. نه، اسلام قائل به ملکیت خصوصی هست. همچنان که در شخص طبیعی هست، در شخص اعتباری هم این رابطه امکان تصورش هست که یک شخص اعتباری مثل مسجد مالک فرشهاش باشه، یک مؤسسه مالک میز و صندلی احیانا ساختمونش باشه، و البته چیزهایی که قابلیت ملکیت دارن، مثلا یک مسلمان نمیتواند مالک خمر و خنزیر باشه، اون چیزهایی که قابلیت مملوک بودن رو دارن، همچنان که شخص طبیعی میتواند مالک اون باشه، شخص اعتباری هم میتواند مالک باشه. و این که حالا شخص اعتباری یک کمبودی در ناحیه ادراک و قوه تمییز دارد، این کمبود از این جهت مانع از این نمیشود که ما شخص اعتباری رو مالک ندانیم. همچنان که شعار مقدس برای طفلی که قوه تمییز و ادراک ندارد مالکیت قائل است، پس این کمبودی نیست که نشود. حتی برای جنین در شکم مادر گاهی ملکیت حاصل می شود. پس از جهت این که عرض می شود که شخص اعتباری می تواند مالک بشود، بحثی نداریم، جزء بدیهیات بحث ما هست. همه بحث ما این است که اون و این در این جهت هم که امکان نقل و انتقال وجود دارد، یعنی میتواند شخص اعتباری ملکیتش رو نقل بدهد به یک فرد حقیقی و شخص طبیعی یا به شخص اعتباری دیگر، دو تا شرکت با هم نقل و انتقال داشته باشد، این هم باز مورد بحث ما نیست. بحث ما در مورد اسباب تملک، چگونه مالک می شود، با چه اسبابی شخص اعتباری مالک چیزی می شود، یا اسباب تملیک، چگونه می تواند اموالی که تحت ملکیتش هست رو به تملیک شخص دیگر در بیاورد. آیا بی میتواند انجام دهد؟ آیا میتواند اجاره انجام دهد؟ میتواند اسباب مملکی که برای شخص طبیعی در فقه ذکر شده، شخص اعتباری تمام اون اسباب رو میتونه انجام بده، تمام کارها رو میتونه انجام بده. و اسباب زوال ملکیت، مثلا ما در شخص طبیعی میگیم اعراض، مخصوصا اگر اعراض از شیء بی ارزش باشه، این زوال ملکیت. مثلا یک کسی یک کتابی رو، ما می‌بینیم یک کتابی که مثلا خیلی بی ارزش، کوچک، گذاشت کنار خیابون رفت، میگیم این اعراض، این سبب زوال ملکیته. آیا این گونه اسبابی که اسباب زوال ملکیت در اشخاص طبیعی و افراد حقیقی هست، در افراد حقوقی و شخص اعتباری هم همین گونه معنا میدهد و معنای زوال ملکیت میدهد یا نه؟ یک شبهه مهمی باید قبل از پرداختن به این بحث مطرح بشه. آقا مگر شما نگفتید در باب دوم کتاب شارع مقدس شخص اعتباری رو به رسمیت شناخته؟ اگر او رو مشروع دانسته شارع، بنابراین این میشود مثل یک فرد طبیعی. چگونه فرد طبیعی میتواند بیع انجام بدهد، میتواند اجاره انجام بدهد، میتواند وکیل بگیرد و و و میتواند اموالش رو تملیک دیگران بکنه؟ شخص اعتباری هم همینطوره. بین اینها فرقی وجود ندارد. ادله عامه امضای شخص اعتباری یعنی تمام اسباب تملک و اسباب تملیک و حالا اسباب زوال ملکیت را همچنان که شارع برای شخص حقیقی به رسمیت شناخته، برای شخص اعتباری هم به رسمیت شناخته. و اصلا ضرورت برای این بحث نیست که ما بیایم بگیم که کدوم اسباب برای شخص اعتباری این اسباب معتبر است، کدوم اسباب تملیک و تملک و زوال ملکیت معتبر نیست. اگر به رسمیت شناخته شده، همه اسبابی که برای شخص طبیعی معتبر است برای شخص اعتباری هم معتبر است، همه اون چیزایی که برای شخص طبیعی معتبر نیست برای شخص اعتباری هم معتبر نیست. و به عبارت دیگر کتاب میگوید که اگر ما گفتیم که عقلا آمدن شخص اعتباری رو اعتبار کردن، آمدن گفتن یه کسانی هستند که مثل اشخاص حقیقی نیستن که بیع و شرایی رو انجام میدن، نه، یه شرکت هست، این اشخاص اعتباری رو اومدن برای سهولت کارهاشون، اومدن برای اینکه فرار از خلاصه بعضی از مضیقه ها داشته باشن، اومدن اشخاص اعتباری رو اعتبار کردن عقلا. شارع هم آمد با ادله امضا همون چیزی را که عقلا اعتبار کرده بودن اون رو امضا کرد. عقلا چی رو اعتبار کرده بودن؟ یک شخص اعتباری که کار کرده یه شخص طبیعی رو داشته باشه، همون کارهایی که شخص طبیعی انجام میده شخص اعتباری داشته باشه. شارع اومده همون رو امضا میکنه. حالا اگر شما بیاید خلاصه به قول عوام بیاید دعوه در بیارید، بگید شارع امضا کرده، گفته من این شخص اعتباری رو به رسمیت میشناسم، ولی نگفته بیعش رو هم قبول دارم، نگفته اجاره اش رو هم قبول دارم، نگفته این این سبب رو قبول دارم، اون سبب رو قبول دارم، این دیگه میشه اعتبار یه شخص اعتباری دیگر، نشد امضاء ما یعتبره العقلا. ما میخواستیم بگیم شارع عیناً همون چیزی را که عقلا اعتبار کردن رو امضا کرده. اگر شما میگید نه، شارع بعضی از اسباب تملیک و تملک و زوال ملکیت رو در شخص اعتباری پذیرفته، بعضی هاشو ممکنه بگیم نپذیرفته، باید بیایم سر هر سبب تملیک و تملک و زوال ملکیت باید بیایم بحث بکنیم که شارع این رو قبول کرده یا نه. مگر عقلا تمام این اسباب رو برای شخص اعتباری قبول نکردن و شارع نیامده این شخص اعتباری رو امضا کرده؟ اگر بگیم جزئی نست، یعنی شارع در واقع باید بگیم که این شخص اعتباری دیگری غیر از اون چیزی که در بین عقلا هست رو آمده تأسیس کرده و این خلاف ادله امضا. ادله امضا میگوید همون چیزی را که عقلا اعتبار کرده بودن شارع مقدس همون رو امضا کرده است. و یه اشکال دیگه‌ای هم که کتاب می‌فرماید این است که مثلا دو نفر بیان یه معامله‌ای رو انجام بدن، معامله بیع، و این معامله رو شارع مقدس بگه بی که انجام نشد، من میگم شما ملتزم باشید به صلح، این در قالب صلح من اون رو میپذیرم دیگه، اون بی اونها رو در واقع ابطال کرده، اون چیزی را که شارع امضا کرده میشه یه معامله جدید و این میشه مشمول اون چیزی که میگن ما وقع لم یقصد و ما قصد لم یقع. اینا چی رو اراده کرده بودن، قصد کرده بودن؟ اینا بی رو قصد کرده بودن. اگر شارع میگه من بی رو معتبر نمیدونم، من صلح رو معتبر میدونم، اون چیزی که واقع شده که صلح باشه مقصود اونها نبود، اون چیزی که مقصود اونها بود واقع نشده. در اینجا هم همینطور باید بگیم، بگیم اگر شارع شخص اعتباری خیلی اسکلتش رو فقط پذیرفته، ولی بیعش رو باید بیایم بحث بکنیم، اجارش رو باید بیایم بحث بکنیم که آیا اجاره او رو هم پذیرفته، بیع او رو هم پذیرفته، این در واقع میشود خلاف اون چیزی که عقلا اعتبار کردن و میشه تأسیس یک شخص اعتباری دیگر. کتاب میگه این کلام کلام نادرستیه. نه، ما وقتی میگیم که شارع مقدس شخص اعتباری رو به رسمیت شناخته، دلیل نمیشه هر کاری عقلا در مورد شخص اعتباری جایز میدونن شارع همون کار رو هم در مورد شخص اعتباری جایز بدونه، و اینطور نیست که اگر شارع آمد با یه محدودیت های شخص اعتباری رو معتبر دونست، گفت مثلا من در زمینه بیعش دست شما رو باز میدونم، بیعش درست ولی مثلا اجارهش درست نیست، اینطور نیست که بگیم دیگه شارع مقدس چیزی را جز آن که عقلا به رسمیت شناختن پذیرفته یه تأسیس جدیدی کرده. نه، ممکنه شارع مقدس امضا بکند بعضی از اون اختیاراتی را که شخص اعتباری عقلایی اون اختیارات رو دارد، همه اختیارات عقلایی رو برای شخص اعتباری شارع مقدس امضا نکند. ما باید بیایم تک تک اسباب مملک، اسباب تملک، اسباب تملیک، اسباب زوال ملکیت رو مورد بررسی قرار بدیم. بعد وجوهی رو برای این ذکر کردم که خلاصه کلام این است که وسط صفحه 168، فلا یستلزم الاعتراف به شخص الاعتباری قبول جمیع صلاحیاته. اینطور نیست که اگر شارع مقدس آمد امضا کرد شخص اعتباری عقلایی رو، همه صلاحیت‌های عقلایی او رو قبول کرده باشد. بعد چهار تا وجه یا چهار تا منبه برای این مسئله بیان می‌کنند که این منبهات خوب مورد دقت قرار بگیره. این چهار تا منبه رو عرض بکنیم و بحث امروزمون تمام باشه، حالا به عنوان روز شروع. می‌فرمایند که گاهی اینطور هست که یه هیئت مؤسسی میاد یه شرکتی رو تأسیس میکنه، یک صلاحیت ها و اختیارات معینی رو براش قرار میده، مثل اینکه مثلا یه مؤسسه مالی رو تأسیس میکنه برای تجارت و اختیارات بیع و شرا و اینها رو انجام میده. گاهی یک مؤسسه ای رو تأسیس میکنه با لحاظ عدم صلاحیت های به شرط لا، میگه من به شرط این مؤسسه خیریه رو تأسیس میکنم که این وارد فعالیت های اقتصادی نشه، پولایی که مردم به عنوان صدقات میدن که ما برسون به دست محرومین، بعدها که حالا ما مؤسسیم، بعدها این افتاد دست گروه دیگه، اینا نیان با این پولها کار اقتصادی بکنن و این پولها رو به مصرفش نرسونن، با لحاظ عدم اختیارات معین، مثلا تجارت، مثلا که انشاء مرکز خیریه که لا یحق له القیام بالاعمال الاقتصادیه، سزاوار نیست، شایسته نیست، حق نداره، این حق برای اون نیست که اقدام به فعالیت‌های اقتصادی بکنه. گاهی این شکلیه، در بین عقلا هم گاهی انفکاک وجود داره. اینطور نیست که اگر ما گفتیم یک شخص اعتباری عقلایی هست، یعنی عقلا برای شخص اعتباری بیدر و پیکر تمام کارهایی که یک شخص طبیعی میتونه انجام بده شخص اعتباری هم بگه میتونه انجام بده، نه، خود عقلا هم گاهی شخص اعتباری رو تأسیس میکنن، اما به شرط لا، میگن به شرط اینکه وارد فعالیت اقتصادی نشه این شرکت، یا گاهی اصلا غفلت وجود داره، میگن ما این شرکت، این مؤسسه خیریه رو تأسیس کرد دیگه، نسبت به اینکه آیا فعالیت اقتصادی داشته باشه یا نداشته باشه لا به شرطه. حالا لا به شرط بودنش که ذکر نشده در اساسنامه، گاهی از روی غفلت، گاهی از روی توجه همش میگن حال میخواد وارد فعالیت اقتصادی بشه، میخواد نشه، این لا به شرطه. پس سه جور امکان داره که عقلا بیان یک شخص اعتباری رو تعیین بکنن. اساسا یه مؤسسه‌ای رو تنظیم کردن و تأسیس کردن برای کارهای اقتصادی و تجاری که خیلی دیگه مرسوم شرکت‌های تجاری، یه مؤسسه رو تنظیم کردن به شرط اینکه وارد فعالیت اقتصادی نشه. گاهی هم یک مؤسسه‌ای رو تأسیس میکنن نسبت به اینکه وارد شخص فعالیت اقتصادی بشه یا نشه لا به شرط هست. پس سه جورش در بین عقلا وجود داره. بله
بحث در مورد اصل توانایی و اصل اون ویژگی و شخص اعتباریه، حالا اینا خودشون دارن محدودش میکنن. پس یعنی اصل در اصل کار همه اون صلاحیت ها وجود داره که اینا میان محدودش میکنن، مقیدش میکنن به یه دایره خاصی.
نه، یعنی میگن در هنگام تأسیسش میتوانن بگن بعضی از این اختیارات رو ندارد و نباید بیع و شراء انجام دهد. پس میتوانیم ما شخص اعتباری رو در نظر بگیریم که صلاحیت و اختیار بیع و شراء نداشته باشه و بیع و شراءش اقلاء این بیع و شراءش رو قبول نکنن. ما میخوایم بگیم منافات نداره شارع اعتراف به شخص اعتباری بکنه، بگه من شخص اعتباری میپذیرم، ولی حق به بیع و شراء نداره این شخص اعتباری. میشه بین اینها تفکیک قائل شد که شخص اعتباری باشد اما حق به بیع و شراء نداشته باشد. بعد میفهمند که
هست که میاد محدودش میکنه.
نه، حالا بله، بالقوه این که تصور این که بتواند بیع و شراء، اون که تصورش کار، ما میخوایم ادله مشروعیت رو بررسی بکنیم که آیا مشروعیت دارد این بیع و شراء یا نه. بعد میفهمند که گاهی اساسا شخص اعتباری رو تأسیس میکنن و غفلت دارن از این که آیا فعالیت اقتصادی داشته باشه یا نه، کما یشاهد ذلک فی موارد الوقف. مثلا چون مثال دادن مثالش خوبه، فل واقف یوقف مکانا للحسینیه، یک کسی میاد یه مکانی رو برای حسینیه، برای عزاداری آقا سید الشهدا صلوات الله علیه و ارواحنا فدا، میاد وقف میکنه، ولی دیگه من دون ان یلتفت، توجه نداره او یفتن، به این نکته دقیق توجه نمیکنه، الا صلاحیت بیع و شراء امواله ها. دیگه اساسا واقف توجه نداشت که حالا این حسینیه میتوان به عنوان یک شخص اعتباری یه اموالی هم براش قرار میده، میگه این حسینیه با این فرش ها، با این ظروف، با این استکان چای و سماور و چی و چی و چی، ولی دیگه نمیاد به که این حسینیه میتواند اموالش رو خرید و فروش بکنه یا نه. اگر خودش بگه تمام این اموال رو میتواند هر سال بخرد بفروشد و نوش رو بخره، اگر این دست مؤسس، دست متولی رو باز بگذاره خیلی خوبه، ولی به این نکته توجه نمیکنه که صلاحیت بیع و شراء داشته باشه اموالش، که به این صلاحیت به اشرا است که یستتی المتولی ان یبیع او یشتری لها اموالا، که اگر این صلاحیت رو داشته باشد متولی میتواند اموالی رو برای او بخرد یا اموال او رو بفروشد. اگر توجه به این نکته نداشته باشه، آیا عقلا میگن که این حسینیه میتواند به اشرا بکنه؟ میگن نه، میگن ما باشیم و این چیزی که در وقف نامه نوشته شده، میگن یه شخص اعتباری است که صلاحیت به اشرا نداره چون واقفش غفلت داشته. در این صنف اخیر، در همین جایی که خلاصه غفلت وجود داره، لو اقدم الشخص الاعتباری علی ممارست اعمال اقتصادیت، مثلا اگر شخص اعتباری وارد انجام فعالیت‌های اقتصادی باشه، اقدام بر انجام فعالیت‌های اقتصادی بکنه، اینکه مشروعیتی از نایه شارع نداشته باشیم فعالیت‌های اقتصادیش و عدم اکتسابها، یعنی این فعالیت‌های اقتصادی اگر گفتیم مشروعیت نداره، این منافات نداره که اصل شخص اعتباری رو شارع پذیرفته باشه. این لا ینافی امضاء وجود ذلک شخص، و منافات نداره با اعتراف به این شخص اعتباری. پس می شود شخص اعتباری مشروع باشد، شارع پذیرفته باشد، ولی اجازه دخالت او در فعالیت های اقتصادی بیع و شرا رو نداشته باشد. پس این خودش یه وجه خوبی می شود که ما می توانیم تفکیک بکنیم. وجه دوم این است که حالا این وجه هم گاهی شبیه هم هست، گاهی یک گروهی میان یک شرکتی رو تأسیس می کنن. بعد از آنی که این شرکت رو تأسیس میکنن، اوغلا میگن این شرکت این شکلی که اینها تأسیس کردن، که مثال کتاب این است که کما لو کان الغرض من تأسیس شرکت ان من تأسیس کما لو کان الغرض من تأسیس شرکت انتاج سیارات، یه شرکت خودروسازی. میگن این شرکت میخواد خودروسازی بکنه، تولید ماشین بکنه. خب اگر این بخواد، اوغلا میگن چی؟ میگن اگر این میخواد خودرو تولید بکنه، حالا اگر تو اساسنامه‌اش چیزی ذکر نشد که این حق واردات قطعات یدکی خودرو داره، میگه اصلا نمیشود یه شرکت خودروسازی باشه اما نتواند قطعات یدکی وارد بکنه. میگن این حق وارد استیراد، یعنی واردات، واردات قطعات سیارات الاحتیاطیه، یعنی قطعات یدکیه خود رو، اگر نتوانه قطعات یدکی وارد بکنه اصلا لنگ میمونه این شرکت و کارخانه خودروسازی، این شرکت خودروساز. و اگر نتواند واردات بکنه و مثلا این قطعات رو به فروش شرکت‌های مثلا زیر مجموعهش برسونه، واردات بکنه فروش بده، چون یه شرکت مادر شرکته زیر مجموعه داره. خب این رو ولو در اساسنامه‌اش ذکر نشده ولی حق رو اوغلا بهش میدن. اون کسانی که تأسیس کردن توجه نداشتن که حق واردات رو به برای این شرکت معترف بشن، براش بنویسن تو اساسنامه، ولی اوغلا میگن این جزء لوازم این شرکته که اگر نتواند واردات بکنه نمیتواند به کارش ادامه بده. خب حالا اگر ما گفتیم شارع مقدس آمد این شخص اعتباری رو امضا کرد، اومد این شرکت خودروساز رو امضا کرد، یعنی هر آن چیزی را که، حالا این رو از رو بخونم، و هینه یمز شار ذالک شخص اعتباری، اگر شار آمد این شخص اعتباری مثلا شرکت خودروسازی رو امضا کرد، فل متفاهم و اندل عرف، متفاهم عرفی این است که انهو، یعنی شاره، امز صلاحیات التي اعتبرها العقلا، تمام اون صلاحیت ها و اختیاراتی را که عقلا برای این شرکت الان لازم می‌بینند داره شارع امضا می‌کنه، نه اون صلاحیت هایی که در وقت تأسیس اون شرکت، هیئت مؤسسه اون شرکت اون صلاحیت ها رو تنها براش گذاشت. بنابراین اگر شارع آمد یه بخشی از این صلاحیت‌های عقلائیه رو امضا نکرد، این به این معنا نیست که شارع شخص دیگری، یه شرکت دیگری رو در واقع امضا کرده، نه، که مغایر با اون چیزی که در واقع مؤسسین این شرکت اون رو تأسیس کردن، نه، شارع ممکنه بیاد بعضی از صلاحیت‌ها رو امضا، بخشی از این صلاحیت ها یعنی اختیارات، بخشی از اختیارات یه شرکت رو امضا بکنه، بخشی که مغایر است با اون چیزی که هیئت مؤسسه اون رو در واقع در نظر گرفتن، اون بخش رو امضا نکنه. و ما در این که چه صلاحیت هایی رو دارد و چه صلاحیت هایی رو ندارد تابع دلیلیم، و دلیل و یعین حدود تلک صلاحیات، محدوده اختیارات رو دلیل میتواند تعیین بکنه. دلیل یعنی مثلا اگر ما باشیم شارع بعد ببینیم از ادله شرعی در بحث نظام حکومتی، مثلا باید ببینیم قوانین حکومت که مثلا قوانینی که به امضاء مجلس قانونگذاری رسیده، مثلا الان اوغلا میگن این شرکت ماشین سازی این حتما احتیاج به واردات لوازم یدکی داره، ولی قانون و مثلا مجلس میونه اگر این بخواد واردات بکنه یه ضربه برای اقتصاده الان تو این محدوده زمانه، میگه من اجازه نمیدم. اگر بگیم چجوری شما این شرکت رو به رسمیت میشناسید ولی یکی از فرد فعالیت‌های حیاتیش که واردات قطعات یدکی فعلا بهش اجازه نمیدی، میگی اونا مونا. پس شما داری یه چیزی غیر از اون چیزی که مؤسسین و هیئت مؤسسه این شرکت است شما داره تأسیس میکنی، شرکتی که صلاحیت واردات نداشته باشه. میگه بله مثلا من اجازه به او نمیدم او واردات بکنه، مثلا خود من به عنوان دولت براش واردات میکنم و بهش میفروشم، میشود. ولی عقلا میگن شرکت بدون صلاحیت واردات این شرکت شرکت ناقصی است، ولی ممکنه تحت قوانین من شرکت رو اصلش رو بپذیرم اما امکان واردات رو بهش ندم. پس ما دلیل و قانون است که برای او معین میکنه چقدر اختیارات داشته باشه. وجه سومی رو که اینجا میشمرم این است که اگر شارع مقدس اسباب ملکیت، یعنی این آیا میتواند یا اسباب تملک میتواند مالک بشود به صرف واردات یا نه؟ مثلا بچه سوم این است که اگر شارع آمد بخشی از صلاحیت و اختیارات شرکت رو قبول نکرد، این موجب تأسیس نیست، این موجب در واقع چیه؟ موجب این است که من شرکت رو بدون بعضی از اختیار، همون شرکت رو بدون برخی از اختیاراتش پذیرفتم. میگن اگر یه مثال میزنن، میگن اگر دو نفر بیان یه معامله‌ای رو انجام بدن، مثلا فرض بفرمایید که میگه من این خانه رو بهت میفروشم به شرط این که شما فرض بفرمایید ثبت نکنی این رو در اداره ثبت احوال، اداره ثبت اسناد رسمی به این شرط. خب این خلاف قانونه دیگه، باید ثبت بشه. این میگیم شرط فاسده. ما میگیم مثلا دولت، حالا اگه دولت رو جای شارع بگذاریم، میتواند بگه من اصل معامله رو میپذیرم ولی این شرط شرط فاسده، این شرط رو نمیپذیرم. کمان که گاهی شارع مقدس میگه من این بیع رو قبول میکنم ولی این شرط ضمنی این بیع رو نمیپذیرم، این شرط ضمنی رو فاسد میدونم. مثلا اگر کسی بخواد با یه خانومی ازدواج کنه، میگه من به شرطی با شما ازدواج میکنم که شما دست به من نزن، این شرط میگه شرط فاسد خلاف مقتضای عقده. میگه من به شرطی ازدواج که فقط میخوام شما شوهر من باشی ولی حق استمتاع از من نداشته باشی. شارع مقدس میگه من شرط رو نمیپذیرم، این شرط خلاف مقتضای عقده. و حالا این البته بحث هست که آیا شرط فاسد مفسد است یا نه، ولی بنابر این مبنا که شرط فاسد مفسد نباشه که بعضی از فقها میفهمن، میگن شرطش باطله. ولی نگید با پس این عقدی نشد که اونها میخواستن، ما وقع لم یقصد و ما قصد لم یقع، اون عقدی که اونها خونده بودن که واقع نشد، اون عقد خونده بودن که شرط استمتاع درش نباشه. یه شاره اشکال نداره، شاره میگه من همون چیزی که همون عقدی که شما خوندید من امضا میکنم، ولی اون شرط فاسدی که در ضمنش خوندید من اون رو امضا نمیکنم و من این عقد رو نمیپذیرم. پس ممکنه شاره مقدس اصل شخص اعتباری رو بپذیرد ولی برخی از صلاحیت هاش رو مثل شرط فاسدی که نمیپذیرد اونها رو نپذیرد. پس اینها لا یخرج عن کونه امضا، شما نگید این کار شاره دیگه امضا اون چیزی نبود که عقلا اعتبار کرده، این تأسیس شخص اعتباری جدیده، نه امضا همون شخصی است با اعتبارات، با اختیارات و صلاحیت‌های محدود. و در نکته چهارم میگن اساسا لا ترتبط صلاحیت و اهلیت و اداء الافعال المختلفه للشرط الاعتباری به وجوده. اساسا این که این شخص اعتباری بتواند یه اختیاراتی داشته باشه، بتواند بعضی از فعالیت رو انجام بده، این مسئله این نیست که با وجود او، با اصل وجود او که شارع اومده اصل وجود او رو در واقع بهش اعتراف کرده و بهش رسمیت داده، این که بتواند بعضی از کارها رو انجام بده نتواند بعضی از کارها رو انجام بده، این ربطی به وجود او نداره، این از احکام اوست. پس ما اگر گفتیم شارع مقدس شخص اعتباری رو به رسمیت شناخته، حالا ممکنه بعضی از احکامش رو، البته شارع مقدس اون احکام عقلاییش رو نفی بکنه و قبول نکنه، و به خاطر همین مؤسسین ممکنه بعضی از فعالیت‌ها رو براش قرار بدن و لذا حالا لا یعتبر المؤسسون له ولکنهم ینشئون، مؤسسین گاهی اصلا غفلت دارن بعضی از احکام و فعالیت‌ها رو برای او قرار بدن ولکنه یونشعون موجودن لهو هاده صلاحیات فی الجمله اند العقلا، در واقع یک موجودی رو، یه شخص اعتباری رو دارن ایجاد میکنن که این صلاحیت ها رو فی الجمله نزد عقلا داره. و به همین جهت من اینا رو دیگه از رو بخونم که تمام بکنم. تعتبر الاعراف، میفرمایند که گاهی عرف ها با هم مختلفن. در برخی از شما میگید هر آن چیزی که عقلا به عنوان صلاحیت های این شخص اعتباری میپذیرن باید شارع مقدس همون رو بپذیرد، نمیتونه کم و زیادش بکنه. میگیم نه، اتفاقا در بین عقلا شما بین اعراف عقلایی گاهی مختلفه. در یک مملکتی شخص اعتباری رو اجازه مثلا واردات بهش میدن، اجازه خرید و فروش بهش میدن. در یک مملکت ممکنه قوانین طوری باشه که عرف عقلای طوری باشه که اجازه رو نده. پس شما اگر بین عقلا اختلاف شد، شما میگید شارع مقدس باید کدوما رو بپذیره؟ شارع مقدس میگه من هر چیزی که خودم صلاح میدونم از احکام رو میپذیرم. و مخصوصا تعتبر الاعراف والقوانین المختلفه صلاحیات مختلفه له، گاهی اختیارات مختلفی برای شخص اعتباری اعراف عقلایی و قوانین حاکم براش قبول میکنه. بل تختلف حدود و هذه الصلاحيات في عرف واحد في ازمنه مختلف، گاهی در یک کشور حتی در مثلا نظام طاغوتی و نظام قبل، در رژیم قبل ممکنه یک قوانینی برای شخص اعتباری و شرکت های حقوقی باشه که الان در قوانین جدید اون درش بازنگری شده و در اونها تغییر و تبدل حاصل شده. این گونه نیست که ما بگیم هر چیزی که عقلا اون رو اختیار کردن شارع باید در بس بی کم و کاست باید همون رو بپذیره. نه، اینها قابل انفکاک هست به تناسب مع تطورات الحیات البشر. و شارع ایزن فی هذه الاثناء، حالا که در مملکت ها ممالک مختلف در اعراف عقلایی در زمان های مختلف ممکنه اختیارات برای یک شخص اعتباری مختلف باشه، پس فی هذه الاثناء با این شرایط یمکن شارع هم ان یقبل صلاحیت ذلك الشخص فی حدود خاصه، ممکنه اختیارات شخص اعتباری رو که میپذیرد در یک محدوده خاصی بپذیرد. پس حالا این محدوده خاص رو ما باید با ادله پیدا بکنیم. اگر شارع اعتراف شخص اعتباری کرده، کدوم یک از اسباب مملک یا اسباب تملک یا اسباب زوال ملکیت رو پذیرفته، کدوم یک رو نپذیرفته؟ و لذالک خلاصه این بحث ضرورت داره که ما بیایم ببینیم کدوم یک رو پذیرفته یا نپذیرفته. نگه چون شارع شخص اعتباری بهش اعتراف کرده پس تمام کارهایی که شخص حقیقی میتونه انجام بده شخص حقوقی هم میتونه انجام بده. نه، ما باید بیایم سراغ ادله ببینیم ادله چقدر به ما کمک میکنه. یم بقی تحلیل الادله بحثاً عن تلک الحدود، ما باید ادله رو تحلیل بکنیم، بررسی بکنیم تا از این حدودی که شارع قرار داده برای حدود اختیارات شخص اعتباری ببینیم تا چه حد هست، این حدود رو پیدا بکنیم. خب الجهد الاولا فی اسباب تملک انشاءالله برای جلسه فردا عرض خواهیم کرد. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.